يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه از حرمت بوی سیب می آید، همیشه از حرمت بوی سیب می آید، صدای بال ملائک عجیب می آید. سلام زامن آهو، دل شکسته من به پای بوس نگاهت قریب می آید. نگاه زخمی تو تا بقیع بارانیست، نگاه زخمی تو تا بقیع بارانیست، مگر ز سمت مدینه طبیب می آید. به پای درد دلت ای غریبه تنها علی، ز سمت نجف عنقریب می آید. شکوه گنبد تو وعدگاه کفترهاست، کبوتر دل من بی شکیب می آید. برات گشته به قلبم مراد خواهی یافت، برات گشته به قلبم مراد خواهی یافت، چرا که ناله امن یجیب می آید.
حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر توسل های در باران رها را. حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر توسل های در باران رها را. غرق اجابت می شود دست نیازش، هر کس که می خواند در این مرقد خدا را. ای مظهر رأفت برای تو چه سخت است، خالی ببین گنبد تو می آورد فریادهای یار زارا.
با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و گرامی و همه همراهانی که از هر گوشه این گیتی پهناور همراه شدید با شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی دارم. انشاءالله که همه شما برادران بزرگوارم و خواهران خوبم به هر طریقی که همراه شدید با این شبکه، این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه قرآن و خانواده که حدوداً یک ساعتی کنارتون هستیم با ما بمونید و ما رو همراهی بفرمایید، به خصوص امشب ما در برنامه خودمون با یک محتوای دیگه هم کنار شما هستیم. برنامه‌مون رو امشب با نام مبارک آقای امام رضا علیه السلام آغاز کردیم، چرا که امشب شب 23 ذی‌قعده و شب زیارتی آقای امام رضا علیه السلام و به روایتی شب شهادت شمس و شموس انیس و نفوس آقای امام رضا علیه السلام هست. خوش به حال همه اونهایی که امشب مشهد مقدس هستن و این فرصت رو دارن که از نزدیک زائر آقا باشن. اگر هر کدوم از شما بینندگان خوبمون در مشهد مقدس الان همراه شدید با این شبکه و بیننده این برنامه هستید از همتون التماس دعا داریم و انشاءالله که نایب زیاره ما باشید و سلام ما رو هم به مولامون برسونید و به هر حال امیدوار هستم که زیارت حضرت که خیلی خیلی هم ثواب داره و همه شما بینندگان خوبمون که این توفیق رو داشتید قطعاً که زائر حضرت بشید میدونید این زیارت برای ما همیشگی باشه و اینطور نباشه که خدای نکرده سالی یک بار. برای ماها به خصوص ما ایرانی ها سالی یک بار واقعا کمه و دلتنگ میشیم. حالا شاید دوستان بزرگواری باشن که خارج از ایران زندگی میکنن و اون سالی یک بار هم غنیمت باشه، ولی این فرصت رو به خودمون بدیم که بیشتر به پابوس حضرت بریم و به آستان بوسی آستان ملک پاسبان حضرت مشرف بشیم و انشالله که حضرت هم در اون جاهایی که خودشون فرمودن دستگیر ما خواهند بود. امشب برنامه‌مون رو آغاز میکنیم و در خدمت شما هستیم و امیدوار هستم که شما بینندگان خوبمون هم اگر دوست داشتید به هر حال حال دلتون رو در باب زیارت آقامون امام رضا علیه السلام برامون بفرستید ارسال بکنید، اگر هم دوست داشتید پیام‌های خودتون رو با توجه به اینکه به روایتی شب شهادت حضرت هم هست برامون ارسال کنید از طریق راه‌های ارتباطیمون که 3012-03 هست، سامانه پیام کوتاهمون و راه ارتباطی دیگرمون از طریق شبکه‌های اجتماعی به شماره 2098-930-876-8004 برای ما ارسال بکنید. در کنار اون اگر هم سوالی داشتید پیرامون بحث امشبمون در برنامه قرآن و خانواده میتونید برای ما ارسال بکنید. بنده قول میدم هر چقدر که فرصت بشه از پیام‌های خوب همه شما بینندگان خوبمون استفاده بکنم. انشالله فرصت داشته باشید تا پایان کنار ما باقی بمونید. برنامه امشب رو آغاز می‌کنیم با حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی که لطف کردن کنار بنده در استودیو حضور پیدا کردن و انشالله تا پایان برنامه پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، تسلیت هم عرض می‌کنم. به حال امشب به روایت شب شهادت حضرت هست و خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و تلاشگران شبکه جهانی ولایت، همینطور همراهان صمیمی این شبکه. آغاز برنامه مطلع بسیار خوبی بود با نام و یاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. دوستان خوب محبین اهل بیت دلدادگان ولایت خوب میدونن که تقریبا 3 تاریخ متفاوت برای شهادت بزرگوار رو مورخین ثبت کردن. یکی از اونها 23 ذی‌قعده هست، روز ویژه زیارتی حضرت. برکات خاصی در حرم شریف اون حضرت موجوده برای هر کسی که مقدور اونجا حضور پیدا کنه. ما هم که از راه دور عرض سلام میکنیم دلخوشیم به این که بعد منزل نبود در سفر روحانی. امیدواریم خداوند عرض سلام و دعایمون رو از این مسیر دور به سمع آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برسونه.
سلامی که بی پاسخ نیست.
احسن. اتفاقا توی اذن دخول حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام همین رو عرض میکنیم. عرض میکنیم که و انکه حجبت ان سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. خدای گرچه تو گوش من رو ناتوان کردی از شنیدن جواب سلام امام رضا، اما دل من رو روشن کردی به لذت بردن با گفتگوی با آقا علی ابن موسی رضا و اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام. خدا رو شکر میکنیم که این نعمت رو به ما عنایت کرد. نعمت ولایت بزرگترین نعمتی است که خدا به ما عنایت کرده. این ایام شهادت و وفیات ولادت ها بیشتر به این نعمت وقوف پیدا میکنیم. به ما گفتن که روز عید غدیر خم خدا رو شکر کنیم، بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین. من گمان میکنم ما هر صبح و شام باید خدا رو شکر کنیم، هر لحظه باید خدا رو شکر کنیم که خدا چنین نعمتی رو سر راه ما قرار داد. از ابتدای تولد این اسامی ارزشمند رو به گوش ما آشنا قرار داد و امیدواریم که خداوند بهمون توفیق تأسی به این بزرگواران هم عنایت کنه.
خیلی ممنونم استاد فخر روحانی، برنامه بوده خیلی خوبی بود. بسیار عالی. یه سوالی من بپرسم، چون بحث زیارت حضرت مطرح شد و شما هم اشاره کرد به فرازی از زیارت آقای امام رضا علیه السلام، امشب که شب زیارتی حضرت هست اگر دوستانی که مشهد نیستن مایل بودن حضرت رو زیارت کنن میتونن با همون زیارتنامه مخصوصی که به هر حال در مفاتیح و کتب دعا هست از همون استفاده بکنن؟
بله قطعاً میتونن، چون اون زیارتنامه اختصاصی به مکان خاص نداره، لذا با هر نوع سلامی از راه دور هم ان شاء الله با اجابت مواجه. خواهد
ان شاء الله. خب استاد اگر اجازه بفرمایید بحث امشب رو آغاز بکنیم و من با این بحث آغاز بکنم که استاد بعضی از ماها همیشه راضی هستیم به رضای پروردگار و اون چیزی که بر ما مقدر میکنه و سعی هم میکنیم که تو مشکلات صبوری کنیم نه اینکه بی تفاوت باشیم و بی توجه باشیم، ولی یه وقتایی افرادی رو ما پیرامون خودمون میبینیم که ان شاء الله به هر حال این افراد هم بتونن سعی سلز بیشتری پیدا بکنن و خدا کمکمون کنه که ماها هم این شرایط برامون به وجود نیاد. به کوچکترین چیزی از کوره در میرن، پرخاش میکنن، درگیر میشن، عصبانی میشن، خدای نکرده دهان به ناسزا باز میکنن، هر چیزی رو میگن، بدنم شاید پشیمون میشن. ولی به هر حال این اتفاق میفته، خودشون هم بعدا میگن انقدر اعصابم به هم ریخت، اصلا نفهمیدم چی گفتم چی کار کردم، یعنی خودشون هم میگن اعصابم به هم ریخت. درگیری های مختلف، مشکلات مختلفی رو ممکنه حتی خدای نکرده برای دیگران به وجود میارن و بعضی وقتا اصلا جبران پذیر هم نباشه. خب اینا طبیعتا ما باید بگیریم دنبال این که ریشه در روح و روانشون داره دیگه که این اتفاقات داره میفته. اگه موافق باشید من دوست دارم امشب در مورد این بحث صحبت بکنیم که در مورد این مسئله‌ای که شاید الان خیلی از متخصصان اسمش رو گذاشتن بهداشت روان و سلامت روان، آیا ما در قرآن کریم مباحثی رو داریم که بتونیم استخراج بکنیم و ببینیم به هر حال ما در بحث بهداشت روان باید چیکار بکنیم که این آرامش و طمأنینه رو در مواقعی که خیلی هم بحرانی هستن حفظ کنیم.
درسته، به نکته خوبی اشاره کردین. بله البته اگر یک کتابی برای هدایت انسان به عنوان یک نسخه اکمل آورده شده تا قیام قیامت، نمیتونه از روان انسان بخش مهم شخصیت انسان غفلت کرده باشه. قطعا میتونم بگم که شالوده کتاب خدا، امهاتش، اصلش، محور آیات خدا بحث بهداشت روان هست. بهداشت روان همونطور که اشاره کردین نشون دهنده این هست که ما علاوه بر این که به لحاظ جسمی یه سری توصیه هایی داریم که حالا مثلا زمان خواب، نحوه تغذیه، نحوه حالا استفاده از بهره های طبیعت باید یک محدودیت ها و مسئولیت هایی برای ما ایجاد کنه، در رابطه با روح و روان هم قطعا توصیه هایی داریم. بهداشت روان به ما این امکان رو میده که بتونیم تو شرایطی که براش آمادگی قبلی نداشتیم، براش به اصطلاح پیشگیری های لازم رو در نظر نگرفته بودیم، تمهیدات لازم رو نداشتیم،
بتونیم پیش بینی نشده بوده،
بله پیش بینی های لازم رو در نظر نگرفته بودیم، بتونیم عکس عمل مناسبی داشته باشیم. امروز تو بحث پیشگیری خیلی خیلی تو دنیای امروز حرف زده میشه، من به این معنا که واضحه برای همه و عقل هم حکم میکنه که پیشگیری مقدمه بر درمانه. یعنی قبل از اینکه با شرایط خاص ناهنجاری مواجه بشیم، بعد نابردباری پیشه کنیم، بعد پشیمانی بیاد، بعد خدای نکرده آسیب ها و خطراتی که جبران پذیر نیست، و یا اصلا بگیم نه جبران پذیر هم هست، شایسته نیست. دو تا اتومبیل با هم دیگه برخورد میکنن، راننده ها خارج میشن، کلماتی از زبانشون خارج میشه که اصلا شایسته فرهنگ کشور اسلامی
نیست. یعنی یه فیلم اگه بگیریم بعدم بذاریم، خدا آدم خجالت میکشه از حرفی که زده، اونم توی جمع یه مکانی به هر حال.
همینطوره. خب این نابردباری ها نشون میده که ما به لحاظ روانی در بسیاری از موارد مراقبت نکردیم از خودمون. نشون دهنده اینه که در بسیاری از موارد من نیاز به درمان دارم از حیث روانی. مجموعه اینها به اصطلاح شالوده اینها محور این بحث رو ما بگذاریم تقوا. تقوا چیه؟ تقوا یعنی خودنگهداری، یعنی حفظ کردن، حراست کردن، صیانت کردن. من اینجوری بگم خانم واقفی عزیز که ما وقتی یکی از بافت‌های بدنمون آسیب می‌بینه، خدای نکرده توی تصادفی چیزی بخشی از بافت‌ها آسیب دیده، شما وقتی به پزشک یا کادر درمانی مراجعه می‌کنین، کادر درمانی نمیان رویاندن گوشت رو به عهده بگیرن، کاری که می‌کنن اطراف این زخم آسیب دیده رو از حیث رشد میکروب ها به اصطلاح
ضد عفونی
میکنن، به گونه ای که بستر برای رویش گوشت فراهم بشه، برای ترمیم فراهم بشه. بریم سراغ باغبان، باغبان عمل رویش رو انجام نمیده، باغبان فقط حرس میکنه، یعنی آسیب ها رو چه میدونم این علف های هرز رو از بین میبره، خاک رو مساعد میکنه شرایط رو، ولی رویش رو خدا انجام میده. بله تقوا همین هست. تقوا یعنی ما جلوی آسیب‌هایی که ایمانمون رو تهدید می‌کنه بگیریم، مراقب باشیم چه آسیب‌های روح و روان ما رو تهدید می‌کنه. پس ما قرار نیست ایمان رو برویانیم در دلمون. خداوند با فطرت انسانیم در قالب بسیاری از غرایز، در قالب بسیاری از الهامات و بسیاری از نعمت‌های دیگه مثل رسول درون و رسول بیرون که گفته میشه پیامبر اکرم یا بله و همینطور عقل و غیره به ما بسیاری از آموزش‌ها رو داده و بسیاری از چیزها در درونمون نهادینه شده حتی بدون آموزش. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که آموزش‌ها بخش اول قضیه است. ما نیاز به مهارت‌ها داریم. مهارت وقتیه که شما آموزش رو تبدیل به یک عمل کرد کردید، یعنی بخواید و نخواید در یه همچین موقعیتی شما این نوع تصمیم گیری رو میکنید. یه کسی که گاهی یه وقتی یه طوری میشه به فقیر کمک میکنه بهش نمیگن آدم اهل بخششیه، ولی یه کسی که همه دیدن وقتی کسی نیازمند هست میدوه و نیاز او رو برآورده میکنه، این شناخته میشه به این ملکه رفتاری، به این شخصه. اون چیزی که ما تو تقوا دنبالش میگردیم انجام یه رفتار به صورت اتفاقی نیست، به صورتی هست که ملکه وجود من بشه، تو روان من نهادینه بشه، تو درون من تثبیت بشه. اون چیزی هم که تو تربیت دنبالش هستن پدر و مادرها دقیقا همینه. یعنی ما در تربیت دنبال این نیستیم که الان بچه من تو این موقعیت که من مراقبش هستم از این مثلا مکروه پرهیز کنه، نه،
خواهیم به صفت درونیش تبدیل بشه، بله، همیشگی باشه.
دقیقا. خب تقوا همین کار رو انجام میده، یعنی نگهدارنده است، حفظ کننده است از آسیب ها، همه آسیب ها. خب این تقوا ارزشش کجاست؟ کجای زندگی من قرار گرفته؟ به اندازه نماز ارزش داره؟ به اندازه قرآن؟ به اندازه زکات؟ به چه اندازه ارزش داره؟ اگر شما اوامر الهی رو روی توی یک کفه ترازو قرار بدید، امر به معروف و نهی از منکر در روایت اومده که از همه اوامر الهی ارزشش بیشتره. در روایت هست که همه دستورات خدا تو یک کفه ترازو قرار بگیرن، امر به معروف و نهی از منکر تو کفه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر مثل دریاست، همه دستورات الهی در حد یک قطره. شما میگه چرا جهاد با اون ارزشش، قرآن، نماز و و و؟ میگه چون اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه اونهای دیگه هم هستن، اگر نباشه اونهای دیگه هم نیستن. حالا اینا رو داشته باشین، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و همه چیز با هم روی هم اسمش میشه تقوا. لذا تمام ارزش ها،
اون عامل بازدارنده، اون عامل امر کننده، حالا اینجاها همشون باید با هم در کنار هم بشن تا بشه تقوا.
خب تقوا چیه؟ شما کدوم وسیله نقلیه رو میشناسید که ترمز نداشته باشه؟ هر وقت ما یه وسیله نقلیه رو در نظر میگیریم حتما باید برای به اصطلاح مقابله او با خطرها و آسیبها هم تمهیداتی رو در نظر بگیریم. تقوا ترمز هست، نگهدارنده هست، مهار هست. تقوا همون وسیله‌ای هست، همون ابزاری هست که ما رو حفظ میکنه توی آسیب‌ها و نگه میداره. یواش یواش این آموزه‌ها رو در ما تبدیل به مهارت میکنه، نهادینه میکنه در درونمون و به ما کمک میکنه در زمانی که به اصطلاح پیش‌بینی نشده برای برخورد، برای رویارویی با حوادث و مشکلات، بتونیم از عهده آسیب‌های احتمالی بر بیاییم و حراست کنیم ایمانمون رو، آموخته‌های قبلیمون رو، آموزش هامون رو حفظ کنیم و اینجوری محک میخوره ایمان آدم ها. وگرنه ایمان تا قبل از اینکه محک بخوره لغلغه زبانه و ما اصطلاحاً بهش میگیم اسلام.
همه اینجوری ایمان دارن، خیلی هم سطح خوب دارن، ولی به بوته آزمایش که میرسه تا سیه رو شود هر کی در او غش باشد. خب استاد، حالا اینطور که شما میفرمایید من بعد این برداشت رو بکنم که پس این تقوا باید درجات داشته باشه، یعنی هر چی ما تمرین میکنیم بعد بتونیم سطحش رو بالاتر ببریم،
همینطور.
این مهارت بیشتر نهادینه بشه در ما. درجات تقوا چی به چه صورته اصلا؟ یعنی چی این درجات رو ما چطور بفهمیم که واقعا مرحله سطح تقوامون در کدوم مرحله قرار
گرفته؟
بله،
همینطور. ما کجای تقوا ایستادیم؟ مرحله اول، آیه اول سوره حجرات هست. یه عده‌ای اومدن خدمت پیغمبر، قالت الاعراب آمنا، عرب‌ها اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم. خداوند در سوره حجرات میفرماید قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نگیم ما ایمان آوردیم، شما تازه اسلام آوردین، چون اسلامه که لغلغه زبانه، با شهادت این فرد مسلمان میشه. ولی به این نمیگن ایمان. ایمان وقتی که مرحله بعدی است، رتبه بالاتر، وقتی که در دل جا میگیره اون چیزی که شما به زبان آوردید، لذا مبنای عمل قرار میگیره، شما نسبت به اون چیزی که خدا دستور داده انجام بدید به اصطلاح التزام عملی پیدا میکنید، در اونچه که خدا نهی کرده التزام عملی پیدا میکنید و به صورت جدی او رو تبدیل به یک باور درونی میکنید. باور درونی یعنی تردید نمیکنید. کسایی که از مرحله اسلام به مرحله ایمان میرسن دیگه نمیگه چرا من باید خمس بدم، چرا من باید نماز بخونم. حالا البته من اینو تو پرانتز بگم، توی مرحله بلوغ تو مرحله ای هست که
سوالگری وجود داره، پرسشگری
قرار دادن آموخته ها بر اساس نگاه منطقی، این رو من منظورم نیست و خلط نشه، اما شبهه هایی که شما الان تو فضای مجازی فراوان میبینید که به اصطلاح یؤمنون به بعض الکتاب و یک فرونه به بعض، بخشی از دین رو اونچه که مطابق میل خودشونه میپذیرن، بخش دیگر رو نمیپذیرن. خداوند این ویژگی رو ویژگی بنی اسرائیل میدونست، به اصطلاح نکوهش میکرد بنی اسرائیل که چرا با دین گزینشی عمل میکنید، مگه میشه شما پیش پزشک بری بعد بعضی از داروها رو استفاده کنی از بعضی دیگه بگی نه خوشم نمیاد، حالا مثلا من شربت رو میخورم ولی از تزریق اصلا خوشم نمیاد لذا اونو میگذارم کنار. این ویژگی نشون دهنده این هست که ایمان در دل جا گرفته. مرحله بالاتر از ایمان مرحله احسان هست که قرآن از اونها با نام محسنین یاد میکنه. کسانی که یک مرحله بالاتر هستن، کسانی که تقوای عملی به صورت عصمت در اونها تجلی پیدا کرده. عصمت چیه؟ عصمت نیروی نگهدارندهیه که برای فرد یک ثبات عملی میاره. من و شما هم عصمت داریم ولی در بعضی از ویژگی ها ما هر چقدر عصبانی بشیم ممکن کلمات زشتی خدای نکرده از دهانمون خارج بشه، حتی رفتار زشتی هم داشته باشیم، ولی دست به خون کسی دراز نمی‌کنیم، یعنی نسبت به عمل قتل عصمت داریم، نسبت به خیلی از گناهان عصمت داریم چون نتیجهش رو میدونیم برامون واضحه. در مقابل بخش مهمی از گناهان هم عصمت نداریم. در مقابل غیبت کردن جامعه ما خیلی عصمتش پایینه. در مقابل دروغگویی واقعا وضع فاجعه بار هست. این نشون میده که عصمت یعنی فرد به باورهای لازم درباره آسیب رسوندن این معصیت برسه. یعنی میخوام بگم
بد بودنش و اینکه نباید انجام بده حتی اگر چرایش رو درک نکنه.
بله، یعنی به شما بگن من به شما یه مبلغ خیلی خیلی هنگفت پیشنهاد میکنم، شما خودتو از طبقه سوم آپارتمان بنداز پایین. میگه خیلی ممنون، من مبلغ نمیخوام، این کارم نمیکنم. چرا؟ مبلغ خوب پیشنهاد کردم،
ضررش انقدر زیاد هست که اون پول به هیچ دردی نمیخوره.
انقدر برای شما واضحه. یعنی هر چقدر تشنه باشی لیوان آبی که احتمال داره زهر یا سمی تویش ریخته باشه، هر چقدر تشنه باشی اون رو نمیخوری، یعنی به عصمت رسیدی. لذا عصمت چیز عجیب غریبی نیست. بعضیا فکر میکنن خدا یک ویژگی خاص به معصومین داده که این ویژگی رو به ما نداده و نامردی هم کرده تو این خصوص. اگه به ما هم میدونی
که یعنی دست و پای طرف بسته است، نمیتونه این کارو انجام بده. نه، در حالی که معنیش این نیست، اتفاقا تواناییشو داره ولی انقدر یقینش بالا رفته که به انتخاب خودش دست به این کار نمیزنه.
خب حالا اگه یقین من در خصوص همه آسیب ها به همین حد برسه، یعنی من بدونم که الان که میخوام دوستمو به دروغ تعارف کنم بیاد خونمون، دارم خودم از بالای آپارتمان سه طبقه میندازم پایین، هیچ وقت این کارو نمیکنم.
چه اتفاقاتی که ما چقدرم ساده میبینیم.
بله، بدونم این غیبتی که میخوام بکنم منو از چه ارتفاعی به لحاظ معنوی پایین میاره، به سقوط میکشونه، خب این کارو نمیکنم. عصمت همینه که خداوند این رو ویژگی محسنین میدونه. مراتب تقوا بالاترین مرتبهش وقتی که تقوا به صورت ملکه در میاد و جزء ذات و نهاد و درون فرد میشه و جز شاخصه های شخصیتیش فرد میشه و ما رو او رو به این ویژگی میشناسیم، یه انسان مؤمن و متقی و پرهیزگاری هست.
بسیار عالی. استاد یه سوال دیگه هم برای من پیش اومده. ما در قرآن آیه‌ای داریم لباس و تقوا ذلک خیر، یعنی تقوا رو ما با یک لباس داریم تشبیه میکنیم. این یعنی چی واقعا؟ اینکه به هر حال ما لباسمون هر چیزی ممکنه در ظاهر باشه که میپوشیم. بله. این بحثی که ما تقوا رو مثل یک لباس میبینیم یعنی چی؟
درسته. بله همینطوره. قرآن در این آیه‌ای که اشاره کردید اشاره میکنه که و لباس و تقوا ذلک خیر، یعنی تقوا رو به لباس تشبیه میکنه و این تشبیه خورده از ابتدا دور از انتظار به نظر میرسه. یا در جای دیگه میفرماید ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه برای سفر آخرت تقواست. چرا تقوا چجوری میتونه توشه باشه؟ لباس سه تا ویژگی داره که این سه تا ویژگی در تقوا هم هست، یعنی مشابهت این دو تاست، این دو مقوله، لباس و تقوا. ویژگی اول این که لباس میتونه ما رو حفظ کنه از آسیب ها. مثلا شما توی هوای گرم تابستان اگه لباس نپوشی، پوستت در مقابل اشعه های خورشید ممکنه آسیب ببینه، ولی لباس این ویژگی رو داره. تو زمستان ممکنه در اثر بیماری مثلا گرفتار بیماری بشی بدون لباس. تقوا ما رو حفظ میکنه، از این جهت مشابهت وجود داره بین لباس و تقوا. تقوا هم ما رو حفظ میکنه از آسیب ها. لباس زشتی ها رو میپوشانه، تقوا هم زشتی های درون منو میپوشانه. یعنی اگر من تقوا نداشتم، طمعم، بخلم، خساستم، پلیدی های نفسم ظاهر میشد. تقوا روی اینها سرپوش میگذاره و اجازه نمیده که اینها ظاهر بشه. یعنی در بسیاری از آسیب ها، در بسیاری از نابردباری ها تقوا منو حفظ میکنه، همونطور که لباس منو حفظ میکنه. بعد لباس مایه زینته. خیلی وقتها ما یه لباسی رو میپوشیم، چقدر بهت میاد، چقدر قشنگ شدی، چقدر برازنده شماست. تقوا هم برازندگی برای فرد میاره، لذا فرد رو از اون جایگاهی که هست به جایگاه ارزشمندتری منتقل میکنه. لذا بین لباس و تقوا سه تا مشابهت مشترک وجود داره، مشابهتی که هر دوی اینها نگه دارنده هستن از آسیب ها، هر دوی اینها زشتی های ما رو میپوشانن و هر دوی اینها برای ما مایه زینت هستن. امیدواریم خدا به ما کمک کنه بتونیم به پوشش تقوا آراسته بشیم
انشالله. استاد اگر اجازه بفرمایید یکی از پیامایی که بینندگان خوبم برامون ارسال کردن بخونیم و یه بخشی رو هم میخوایم با هم دیگه ببینیم. خواهر خوبمون سرکار خانم سارا از انگلستان این پیام رو فرستادن برامون. درود و سلام برای دوستان خدای بزرگ، به تسلیت میگویم شهادت مولای ما حضرت امام رضا علیه السلام و التماس دعا از دوستان و عزیزان رو. خیلی ممنونم از سرکار خانم سارا و همه بینندگان خوبی که دارن برامون پیام میفرستن. میدونم امشب به خصوص اونهایی که دور هستن از ایران و باز هم از شهر مقدس مشهد، حال و هواشون حال و هوای زیارت حضرت است. ان شاء الله که هر جایی که هستید با همون زیارتنامه حضرت بتونید با پای دل راهی مشهد مقدس بشید، به حضرت سلام بدید و ان شاء الله سلامتون هم قطعا بدون جواب نخواهد بود. بریم بخشی رو با هم ببینیم که صلوات مخصوصه آقای امام رضا علیه السلام هست و چقدر زیباست در این لحظات سلام کردن و صلوات فرستادن بر امام هشتم با این الفاظ بسیار زیبا. کنار اون باشید، صلوات مخصوصه رو ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أوليائه.
خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارم که چه وقت خوبی هم صلوات مخصوصه آقای امام رضا علیه السلام رو برامون پخش کردن و ما هم همنوا شدیم با این صلوات زیبا و سپاسگزارم. ان شاء الله که توفیق بشه که هممون هر چه زودتر از راه نزدیک زائر آقای امام رضا علیه السلام باشیم. خیلی ممنونم از بینندگان خوبی که برای ما پیام میفرستن و برای در این شب اظهار ادب میکنن به پیشگاه آقای امام رضا علیه السلام. من امشب در کنار پیام های شما که دلنوشته های خودتون هست، دوست دارم بیشتر از سوالاتتون هم استفاده کنم، به خصوص بحث تقوا که یکی از مباحثی است که هم آموزش دادنش هم کسب این مهارت واقعا برای هر سن و سالی سخت و مشکل میشه. استاد اگر اجازه بفرمایید، من قسمت قبلی چون به هر حال پیام بیننده بزرگوارمون سرکار خانم سارا از انگلستان رو خوندم که سلام هم داده بودن به حضرت و سوال هم برامون فرستادن، بخش دوم سوالشون رو پیامشون رو برای شما مطرح بکنم، بعد ان شاء الله وارد بحثمون بشیم. فقط قبل از اون راههای ارتباطی رو یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که همکاران بزرگوارم دارن برای شما زیرنویس میکنن. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم 2092 818 930 876 8004 هست. هم میتونید برای ما پیام بفرستید و هم سوالاتتون رو مرتبط با بحث امشبمون. سرکار خانم سارا سوالشون این بوده، نوشتن برامون که تقوا رو باید برای اطفال چطور معرفی کرد که برای ایشان دلگرمی ایجاد بکند، آموزش از سن کم آغاز شود، چطور آغاز بشه؟ این دلگرمی خیلی مهم هست، چون ما واقعا یه وقتی ضربتی و بالاجبار می‌خوایم یه چیزی رو یاد اطرافیانمون بدیم.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت این بیننده محترم، همه بینندگان عزیزی که در خارج کشور دارن صدای ما رو میشنون و برنامه رو دنبال میکنن، و اینو بگم که خیلی برای ما خوشایند یه محفلی داریم که به لحاظ جغرافیایی اصلا
محدودیت نداره،
محدودیتی براش نیست، اما محدودیت و مرز ما عقیدتیه. لذا سلام میکنم به همه اونهایی که به لحاظ عقیدتی ما سر یک سفره رو کنار هم نشستیم و افتخارمون اینه که امام رؤوف امشب میزبان این سفره هستن. امیدوارم خدا اون چه که میگیم میشنویم و انشاءالله اون رو در قلب و جانمون نهادینه میکنه، در مسیر رضایت خودش قرار بده. خدمت این دوست عزیزمون که دغدغه تربیت دارن برای فرزندشون، عرض کنم که بهترین عمل برای جایگزین کردن تقوا در درون فرزندانمون عمل خودمون هست. من خانومی رو سراغ داشتم که فرزند کوچیکش رو شاید یک سال خورده ای تماس گرفت، به من گفت که هوا گرمه، تابستانه، من میخوام لباس خنک یا آستین کوتاه تنش کنم، دختر بچه است، میخوام ببرمش بیرون، نگرانم، میترسم که این یه وقت این نحوه پوشش درش جایگزین بشه، چیکار کنم؟ از الان باید رو بپوشونم؟ گفتم نه خیر، الان همین که فرزندت شما رو میبینه کافیه براش. لذا به این دوست عزیزمون که نمیدونم فرزندشون چه سنی هستن عرض میکنم که مهمترین شیوه اینه که فرزند شما میبینه در جایی که اگر شما با یک دروغ ظاهرن مسیرتون کوتاه‌تر میشد و میانبر میزدید، حاضر نشدید دروغ بگید و راست گفتید، او نتیجه رو گرفته، دلگرمی پیدا کرده و این منش رو جا گرفته در دلش. این که میبینه شما نسبت به انجام وظایف عبادی خودتون در لحظه‌های خاصش حساسین، تقوا تذکره، ببینید آموزش نیست، آموزشی که شما قبلا دیدید، چیز جدیدی ما در تقوا یاد نمیگیریم، اونچه که یاد گرفتیم رو عملی میکنیم، به آموخته‌های قبلیمون رنگ عمل میزنیم و اون رو از جنس عمل قرار میدیم. لذا بهترین روش برای آموزش عمل کردن خود ما هست، نحوه عمل ما بیشتر از اون چیزی که به زبان میاریم و تو قالب گفتار میگنجه مهمه. این رو هم بگم، گاهی وقتا من راجع به خودم میگم، جسارت به بیننده‌های محترممون نباشه، قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یاداوری کن. ببینید همین یاداوری، یعنی همین گاهی وقتا بشینیم کتابای روایی رو برق بزنیم، روایات اهل بیت رو ببینیم، پای مجالس ذکر بنشینیم، توی روزه ها، مساجد، مجالس هیئت ها می نشینیم. اون چه که آموخته بودیم قبلا، چیز جدیدی قرار نیست یاد بگیرم، ولی همون که آموخته بودم گاهی وقتها برام تکرار میشه. اینها لازمه، یعنی گاهی وقتها آموزش من باید دوباره آپدیت بشه. شما یه برنامه نصب میکنید رو کامپیوترتون، با اینکه برنامه همچنان رو پا برجاست، ولی میگی نه دیگه این زمانش گذشته، باید آپدیت بشه. آموزه های ما باید آپدیت بشه. لذا عمل خود من، آپدیت شدن خود من، به صورت اتوماتیک این اثر رو در خانواده و فرزندان من میگذاره.
خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه سوال تکمیلی به سوال این بیننده بزرگوارمون اضافه بکنم، چون بعضی از بینندگان بزرگوارمون خب خارج از کشور هستن، تو بعضی از مسائل شهری یه مقدار به هر حال در کشورهای دیگه اون مسائلی که ما برامون مطرح هست مطرح نیست، آزادی‌های دیگه‌ای وجود داره و جا انداختن بعضی از مسائل اینطوری برای بچه‌ها که اعتقادشون یه چیزی هست و فضای جامعه و محیط یه چیز دیگه ای رو داره میبینه و تشویق میکنه و ترغیب میکنه یه چیز دیگه هست، اینجا باید تو این شرایط چی کار بکنیم؟
خیلی سوال خوبی پرسیدید خانم واقفی عزیز. ما دو نوع تقوا داریم، تقوای مثبت و تقوای منفی. تقوای منفی مگه میشه تقوا بابا صفت مثبت، تقوای منفی هم مگه داریم؟ تقوای منفی وقتیه که من از حضور در مجامع و محیط های نامناسب پرهیز میکنم چون میترسم خودم گرفتار بشم. این رو ما در گذشته میخوندیم تو داستان ها که مثلا زهاد و عباد و اینا میرفتن تو بیابان که نگاهشون به نامحرم نیفته، غیبت نکنه، دروغ نکنه، نگه. ما به این میگیم تقوای منفی. این ارزشش کمه. چرا؟ چون مهمه اینه که شما وقتی تو فضای جامعه هستی انقدر ارزش‌ها در درون تو تقویت شده که تو میتونی وسط اجتماع باشی، اتفاقا رشته اصلاح رو در دست بگیری، نه تنها خودت تأثیر نپذیری بلکه تأثیرگذار هم باشی. لذا تقوای مثبت وقتی که شما وسط معرکه گناه خودت رو حفظ میکنی. منطور من اینو بگم، این حرف کلی شعاره که ما داریم میگیم، تو بعضی ردهای سنی نمیشود این قانون رو عملی کرد. بعضی وقتها من شنیدم بعضی خانواده ها فضای محل زندگیشون تو جایی هست که مناسب نیست براشون، بعد خانوم شکایت میکنه به همسرش، میگه تو این محله بچه ها دارن آسیب میبینن، همسرش میگه تو بچه تو خوب ادب کن، خوب تربیت کن.
هیچیش نمیشه دیگه.
ما نمیتونیم منکر تأثیر محیط بشیم. چرا؟ چون بچه هست، چون تو سنین، به خصوص تو سنین نوجوانی، نوجوان بیشتر از اجتماع الگو میگیره تا از خانواده.
درسته.
همه این حرفا رو قبول داریم که لقمه حلال و چه و چه. میخوام بگم که اون چیزی که من راجع به تقوای مثبت دارم میگم ویژه همه رده های سنی نیست.
پس باید بگیم زمانی ما میتونیم بگیم که این عامل بازدارنده، این ترمز انقدر قوی شده باشه که با خیال راحت مطمئن بشیم، انقدر یقین و اعتقادمون بالا رفته، انقدر ابزار بازدارنده ما قوی عمل میکنه که اگه تو هر شرایطی قرار بگیریم میتونیم به نفس خودمون غالب بشیم. اون نفس بر ما غالب نمیشه.
بله.
نه اینکه تو هر مرحله بگیم نه هیچ اتفاقی نمیفته، برو حالا اگرم شد بعدن دیگه خودش میفهمه نباید این کارو بکنه.
این حساسیت واسه ثبت نام بچه‌هامون تو مدارس، واسه حضورشون تو مراکز تفریحی، حساسیت درستیه. ما یه وقتی اتومبیلمون نقص فنی داره بیگدار به جاده نمیزنیم، میگیم نه من جرئت نمیکنم، این احتیاط، میگن احتیاط شرط عقله، این درسته. اما گاهی وقتها از طرف دیگه ما میگیم نه من توی همچین فضایی نمیرم چون میترسم خودم تحت تاثیر قرار بگیرم. تو تاریخ اسلام داریم که وقتی که جنگ با رومیان بود، بعضی از اصحاب میومدن خدمت پیامبر، میگفتن این رومیا خانم هاشون زیبا هستن، چشماشون رنگیه، ما میترسیم بیایم اونجا به فتنه بیافتیم. این پذیرفته نیست، یعنی در درون تو تقوا نهادینه نشده، یعنی لغلغه زبانه. پس اون چیزی که من میگم راجع به کسانی است که به اصطلاح ارزش‌ها در درونشون نهادینه شده.
من یه مثال ساده بزنم، مثل دقیقاً کسی است که میخواد بره شنا یاد بگیره، بعد اون مربی که داره این شنا رو مهارت رو بهش یاد میده، در عین حالی که میگه باید تمرین بکنی، اجازه نمیده که به اون اصطلاحاً میگن فضای عمیق بره، میگه تو این فضایی که 1 متر ارتفاعش هست، 2 متر هست، فعلا شنا بکن، خوب که مهارت پیدا کرد.
درست.
بعد اجازه پیدا میکنه به اون فضای عمیق بره و زیر نظر مربی باشه تا مطمئن بشه که از پس این مسئله برمیاد. خب خیلی بزرگوارم خانم سارا هم تشکر کردن، هم بابت پاسخدهی شما، هم بابت اینکه به حال سوال ما هم کمک کرده بوده به تکمیل بس. بیننده بزرگوار دیگه ای با نام شریف حیدری، حالا نزدن خواهر بزرگوارمون اصلا یا برادر بزرگوارمون، از نروژ یه سوالی مطرح کردن. خانم دکتر گفتن سلام بر خانم دکتر و موجی توانه، ما هم سلام میکنیم خدمت شما. و گفتن بنده همین مشکلی که خانم موجی مطرح کرد دارم. در توضیحاتشون هم گفتن همین مسئله که ابتدای برنامه ما گفتیم، شخص زود عصبانی میشه، از کوره در میره، مشکل همین هست. اما نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، شما رو به خدا من رو راهنمایی کنید. ممنون از زحمات شما. خیلی هم منم ممنون هستم از اینکه به هر حال برای ما پیام میفرستید و از این برنامه کمک میگیرید شما بینندگان خوب، برای اینکه بهتر بشیم. همه ما در خدمتتون خواهیم بود.
من سلام عرض میکنم خدمت این بیننده عزیز. یک بار دیگه یادآوری میکنم ما با هم سر سفره ای نشستیم که میزبان این سفره امام رضا است و داریم تقویه معنوی میشیم. خدا رو شکر میکنیم که از اقصی نقاط دنیا سر این فضا و سفره اعتقادی نشستیم. خدمت این دوست عزیزمون باید عرض کنم که قدم اول برای درمان رو ایشون برداشته. برخلاف بیماری های جسمی، در بیماری های روح و روان اصلا بیمار قبول نداره که بیماره، یعنی بزرگترین مشکل اطرافی و اطرافیان و درمانگر اینه که به بیمار بقبولانه که تو بیماری. لذا وسواسی میگه من خوبم، مردم خیلی مثل رعایت نمی کنن. این که ایشون این باور درش هست که 1 نگرانه، 2 اقدام کرده برای درمان، 3 طلب یاری از خدا کرده، اینا خیلی مهمه. خب این قدم اول برای درمان هست. نکته بعدی این که اگر فردی زود عصبانی میشه و از کوره در میره، یکی از این چند عاملی که من عرض میکنم خدمتتون میتونه مؤثر باشه درش. عامل اول ممکنه خدای نکرد بحث وراثت باشه. وراثت یعنی نگاه کنه به خانوادهش، پدر، برادر، عمو، دایی، خاله، اطرافیان، مادر.
اصطلاحا میگه اینا خانوادگی جوشی
هستن. اگر زود عصبانی میشن، درمان ویژگی هایی که ما به صورت وراثت دریافت کردیم یه قدری دشوارتر از ویژگی هاییست که در اثر وسایل محیطی به وجود میاد. حالا با فرض که این دوست عزیز بیننده ما بحث وراثت در موردشون وجود نداشته باشه، میریم سراغ عوامل دیگه. عوامل دیگه به این دوستمون پیشنهاد میکنم آخرین موارد نابردباریاشون رو کاغذ بیارن، 5 مورد آخر، 7 مورد آخر رو کاغذ بیارن. اون روز که شام آماده نبود، اون روز که مثلا فرض کنید داشتم رانندگی میکردم و و و. بعد تو هر کدوم اینا تو جدول مقابلش یادداشت کنن علتش چی بوده. خیلی از موارد گرسنگی میتونه علت باشه، خیلی از موارد افت قند خون یا مثلا فرض کنید کمخونی بیماری شایعه،
بله، خصوص بچه‌ها خیلی شایعه،
بله، بچه‌ها بعد از درمان‌های آنتی بیوتیک معمولا نابردباریشون زیاد میشه. مسائل محیطی، مثلا فرض کنید من زود به گرما حساسم، وقتی هوا گرمه زود از کوره در میرم. من گاهی وقتا توی جوانترها اینو بهشون میگم ببین حواست باشه، این دو مورد من حواسم بود، شما وقتی از کوره در رفتی علتش این بود، پس مراقب باشین اتفاق نیفته، بعد کلامی از زبانت خارج بشه، دیگه خودت باید مراقب خودت باشه. پس با فرضی که مسئله وراثت نباشه، میریم سراغ مسائل محیطی. حتی در وراثت هم مسائل محیطی میتونه کمک کنه که به اون نقطه اصطلاحاً ما بهش میگیم که به اصطلاح نقطه تحریک پذیری فرد. آستانه تحریک پذیری افراد متفاوته. اونهایی که آستانه تحریک پذیریشون بالاست، یعنی اینجوری بهتون بگم، ما 2 دسته آدم داریم که زود از کوره در میرن. یکی آدم هایی که کمتر آسیب دیدن به لحاظ روح و روانی، اینا از بس آسیب ندیدن به قول خودمون نازک نارنجی هن، یه اتفاق کوچیک
میترین چیزی میلغزن، ناراحت میشن.
یه دسته آدم هایی که اتفاقا خیلی آسیب دیدن، مثلا تازه داغ دیده، مصیبت زده است، عمل جراحی انجام داده، اینا هر دو آستانه تحریک پذیریشون بگونه که مثل یک استکانی که پره، شما یه قطره آب روش میریزی سر ریز میشه. بعد به طرف میگه من که چیزی نگفته بودم، چرا که عصبانی شدی؟ شرایطشو در نظر بگیر. حالا این شرایط محیطی رو هم باید در نظر گرفت، ولی این نکته که ایشون اقدام کردن برای درمان، اینکه متوجه شدن، این خیلی مهمه. من بهشون تبریک میگم و ازشون میخوام با خودشون عهد کنن که اول به اصطلاح آسیب شناسی کنن، علتها رو، عاملها رو مشخص کنن، اول سعی کنن اون عوامل رو حذف کنن تا احتمال بروز این قصه کم بشه. در موارد دیگه که ممکنه بازم تخلف اتفاق بیفته، با خودشون عهد کنن، خودشون رو تنبیه کنن. ما یه چیزی داریم به اسم عهد که شبیه نذره، یه صیغه عهد داریم ما توی رساله های عملیه هست، خیلی شبیه نذره، که میگیم خدایا بر من واجبه، برای خدا بر من واجبه که اگر این رفتار رو انجام دادم این جریمه رو بپردازم، جریمه هم سخت باشه، برای خودش یک جریمه ای بگذاره که اون جریمه هم سخت باشه. میگم با حذف عوامل محیطی، اول دنبال آسیب شناسیه، عوامل محیطی رو حذف کرده، بعد خودش رو تنبیه میکنه، چون بخشش به صورت عادت در اومده.
درسته.
اون بخش عادت گونه رو با تنبیه کردن خودش ترک میکنه. لذا شما یه بار دو بار که پلیس جریمت کرد، دیگه حواستو جمع میکنی که تخلف نکنی، خودمون رو تنبیه کنیم، با خودمون خودمونی نشیم، گاهی وقتا خودمون رو میبخشیم، میگیم ها دیدی که توی شرایط اینجوری بود و نشد، و نه نه، با خودمون جدی باشیم و اقدام کنیم انشاءالله برای حل مشکل.
خانم دکتر، بعضی از اذکار هستن مثل صلوات یا مثلا که میگن که حالا یه لیوان آب خنک بخور، این روی راهکارهای اینجوری میتونیم چند تا ارائه بدیم؟
بله، همینجوره. در روایات اومده که وضو گرفتن باعث میشه که اون گرما و حرارت خشم پایین بیاد. اگر که درگیری شخصی باشه، گفتن که در صورتی که نسبت خیشاوندی بینتون هست، حتما نزدیک اون فرد حضور پیدا کنید، تماس، دست دادن، ارتباط لمسی خشونت رو کم میکنه. همونطور که شما اشاره کردید، آب خوردن یا مثلا اینکه یاد خدا، لذا میگن که صلوات بفرستین وقتی 2 نفر خیلی عصبانه، از کار معنوی کمک میکنه به این قصه. بعضی هم توصیه کردن که اگر استادید بنشینید، اگر که
تغییر موقعیت بدن.
خب
دکتر، من یه موردی رو هم بگم، موردی که خودم امتحان کردم. ما معمولا سال که میخواد نو بشه میگیم بیایم امسال تصمیم بگیریم که عوض بشیم. بله. و من توی یکی دو تا مواردی، حالا هر کسی خودش میدونه چه چیزی رو دوست داره تغییر بده. من این کار رو خودم انجام دادم و فکر می‌کنم شاید برای بعضی از بینندگانمون هم بشه کاربردی باشه. به عنوان یه خواهر کوچکتر بگم، مثلا فرض کنید که ما خدای نکرده داریم زیاد غیبت می‌کنیم، خودمون مثل این بیننده بزرگوارمون متوجه این اشکال رفتاریمون شدیم، روی چند تا برگه کوچیک بنویسیم غیبت، بعد مقابلش ممنوع. اینو حالا رو در یخچال، در اتاق، در کمد، روی آینه، یعنی جاهایی که در طول روز شاید مثلا ما نزدیک 50 بار بیشتر ناخودآگاه اینو می‌بینیم، و تا اگر میایم به دفعه خدای نکرده غیبت کنیم، نگاهمون میفته به یکی از همین برچسبایی که چسبوندیم، یاداوری میشه بهمون. یه چند روز که این کار رو انجام نمیدیم، آرام آرام یاد میگیریم که دیگه نیاز نیست که برچسبی داشته باشیم، خود به خود داریم دوری میکنیم از این فضا.
خیلی خوبه، این همون تذکره، فذکر انت ذکر تنفع المؤمنین. معادلش هم اینه که به کسی که نزدیکمون هست، معاشرمون هست، همسر هست، همکار هست، من با کی غیبت میکنم، با هم قرار بذاریم که به هم دیگه تذکر بدیم. این هم کمک
خیلی
خوبی.
کار خوبیه. به هر حال این اتفاقات بعد انشالله اینجوری آرام آرام رخت جمع میکنن از جامعه ما. خانم دکتر، یه سوالی برای بنده پیش اومده، حالا فاصله بگیریم یه مقدار از سوالات بینندگان خوبمون با اجازه از خودشون و شما خانم دکتر، من یه مقدار بحث رو برگردون رو بحث سوالات بنده. ما در مورد بعضی از اعمال میبینیم خداوند پاداش اونها رو تقوا برای ما میگه. مثلا وقتی ما روزه داری کنیم میگن که بعد تقوای ما داره اضافه میشه، یا برای بعضی دیگه از اعمال. اینو به چه صورت هستش؟ یعنی چجوریه که ما یه تقوا داشته باشیم، خود به خود به سمت اون نیکی میریم، اون نیکی رو هم انجام بدیم، یعنی تقوای ما اضافه میشه؟
درسته. بله، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. یعنی چی خدا فقط از متقین قبول میکنه؟ الان تو دنیای امروز ما آدمایی هستن که کارهای مثبت انجام میدن، مثلا مثل کسایی که انجمن حمایت از حیوانات، انجمن حمایت از طبیعت، کارهای خوب درستی هم انجام میدن. خب ارزش کار اینها در مقابل کسی که به خاطر خدا کاری انجام میده چیه؟ آیا اینها به همون اندازه بهره میبره؟ قرآن میفرماد فقط خدا از متقین قبول میکنه، یعنی شرط پذیر ش تقواست. شما میگی خب به نظر من یکم نامردیه، نعوذ بالله، و عدل خدا رو زیر سوال میبره. خب اینا هر دوی کاری خوبی انجام دادن، یکی اومد دست مثلا کسی که نیاز به کمک داشت گرفت، از خیابون ردش کرد، چه به نیازمندی کمک کرد، ولی خب بنیه دینی نداشت، بنیه انسان دوستانه داشت، نو دوستانه داشت، دیگری بنیه انسان دوستانه نبود، به خاطر خدا این کار رو کرد. ولی قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از انسان متقی قبول میگه. میگی نامردی نیست، یه خورده از معیار خارج نشدیم. شما ببینید، شما کاغذ و سکه، پول و اسکناس توی محیطی که شما زندگی میکنید به خاطر پشتوانه بانک مرکزی، به خاطر پشتوانه مالی و اعتباری که وجود داره، این کاغذ بهره استفاده و ارزش پیدا میکنه. لذا هر کاغذ دیگه یه شما ارائه بدی باهاش نمیتونی خرید کنی. چرا؟ میگه پشتوانه این قصه بانک مرکزی، بانک مرکزی تضمین کرده. بله، قرآن میفرماید تضمین عمل شما، ضمانت صحت عمل شما به تقواست. هر چقدر تقوا در درون شما تقویت شده باشه، این عمل ارزشمنده، وگرنه به خودی خودش ارزشمند نیست. این هم مژده به انسانهای مؤمن هست در هر کجای دنیا که هستن، که اینا هن که نیتشون ثواب داره. یعنی دوست داشت که میتونست یه بیمارستانی بسازه، دوست داشت یه آمبولانسی رو اهدا میکرد به یه مرکز درمانی. خدا چرا؟ چون قلب مبتنی بر ایمان هست، خدا به نیت این قیمت میده، در مقابل نیتش خدا چیزی میپردازه بهش، در حالی که دیگری حتی عملش هم ارزش نداره. چرا؟ چون پشتوانه نداره، پشتوانه تقوا نداره. بله، همینطوره، خداوند فقط از متقین قبول میکنه. این هم قرآن در داستان فرزندان حضرت آدم اون رو نقل کرده که یکی از هر دو مکلف شده بودن قربانی رو بیارن، حابیل و قابیل. وقتی که قربانی حابیل پذیرفته شد، اونها با این نکته مواجه شدن که خدا فقط از انسانی که تقوا در دل او ریشه داره هر عملی رو میپذیره.
خانم دکتر، اینجور که من برداشت میکنم از فرمایشات حضرت عالی، یعنی اینکه در حقیقت تقوا مثل یک مسیری میمونه، یک شاهراهی میمونه که دست ما رو میگیره، کمک ما میکنه، یک مسیری برای ما ایجاد میکنه که ما بتونیم از گناه فاصله بگیریم، از مسیر و از مجرای گناه خارج بشیم. خب حالا ما چطور میتونیم مسیر رو هموارترش بکنیم؟ میخوایم از گناه فاصله بگیریم دیگه، یعنی الان باید ما تلاش کنیم فضایل اخلاقیمون رو بیشتر بکنیم، به اونها پایبند بشیم، از رذایل فاصله بگیریم. خب سخته، یه وقتایی ما خیلی فضیلت های اخلاقی خوبی پیدا میکنیم، همونطور که شما فرمودید سخاوتمند میشیم، کمک میکنیم، نمیدونم حالا تو مسائلی که مربوط به خانوما هست، اون چیزایی که خودشون میدونن، یا سعی میکنیم حق و ناس رعایت کنیم، دروغ نگیم، تهمت نه. ولی یه جاهای دیگه یه گناهایی هست که یه مقدار هنوز فاصله گرفتن سخت میشه ازش.
درسته،
چیکار کنیم؟
خدا توی قرآن به ما این وعده رو داده که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در مسیر ما تلاش میکنن ما اونها رو به راه‌های خودمون هدایت میکنیم. یعنی همین که این بیننده ما پیامک زده گفته من این مشکل رو دارم به من کمک کنید، همین که فرد اقدام میکنه برای درمان خدا کمکش میکنه، این که فرد به قول شما میگید فضائل اخلاقی رو در خودش گسترش میده، خدا توانمندی های مثبت درون او رو تقویت میکنه. ما در درونمون نیروهای مثبت و منفی داریم. درسته. انسان متقی اونه که نیروهای مثبت رو تقویت میکنه. اگر رها کنیم این رو، خود به خود توانمندی های منفی تقویت میشه، اصلا نیاز به تلاش هم نداره، چون انسان ذاتاً دوست داره، طمع داره، حرص داره و غیره. حالا انسان متقی میاد توانمندی های مثبت رو تقویت میکنه، خدا هم به او در این مسیر کمک میکنه. لذا همونطور که شما اگر لباسی خوبی پوشیدی داری میری مهمونی، ولی زمین از اون مسیر میخوای رد بشی که گل آلوده، لباستو بالا میگیری که یه وقت آلوده نشه، اگر از تو باقی داری رد میشی که خارهای گیاهان ممکنه به لباست بچسبه، با احتیاط رد میشی. تو روایات این دوتا مثالی که من زدم رو تقوا دونستن. تقوا یعنی چی؟ یعنی مواظب باشم گنجینه ارزشمند ایمان من رو چیزی آلوده نکنه. مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. و البته این ما نیستیم که مراقبت و محافظت میکنیم، ما فقط اقدام میکنیم، این خداست که امداد میکنه و به ما یاری میرسونه. ولا ینصرن الله من ینصره، با چهار تا تأکید میگه قطعاً خدا کسی رو که خدا رو یاری کنه یاری میرسونه.
بسیاری خیلی ممنونم خانم دکتر، اگر لطف بفرمایید در حد 1.5 دقیقه بحث امشب رو جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
خدمت دوستان، امشب توفیقی شد برامون بودیم و عرض کردیم که برای آسیب شناسی اخلاقیمون، برای اینکه بهداشت روانمون رو تقویت کنیم، برای اینکه از نگرش ها و به اصطلاح اون نیروهای منفی درونمون، ارزش‌های درونیمون رو بتونیم حفظ کنیم، از دستبرد آسیب‌ها و انحرافات، از شیطان حفظ کنیم، که قرآن، خداوند در قرآن می‌فرماید که کید شیطان در مقابل انسان‌های مؤمن کارگر نیست، باید تقوا رو در درونمون تقویت کنیم. تقوا رو معنا کردیم، جلوه‌های مختلفش رو برای دوستانمون گفتیم، بعد گفتیم که چگونه میشه که خداوند در آیاتی از قرآن تقوا رو به لباس تشبیه کرده، اشاره کردیم که خدا فقط اعمال انسان‌های متقی رو میپذیره. بحث‌های بسیار ارزشمندی هم تو خاتمه باقی مونده که باید بگم ما حتی به نقطه‌ای از بحث‌های مربوط به تقوا نرسیدیم. به صورت خلاصه میتونم بگم 300 بار این واژه در قرآن تکرار شده، از پرکاربردترین واژه‌های قرآن هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فراوان این عبارت توی قرآن به کار رفته. و در یک کلام همه توصیه های اخلاقی قرآن و ادیان آسمانی برای تقویت تقوای درون ما هست.
خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. انشالله که بتونیم تقوا رو زندگی همون بیشتر از قبل بکنیم و خدا کمکمون بکنه، دستمون رو بگیره که از بدی ها دور بشیم و هر روز بیشتر به سمت خوبی ها حرکت بکنیم. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان بزرگواری که امشب هم رو همراهی کردی. شب 23 ذی‌قعده هست و شب زیارتی آقای امام رضا علیه السلام هست. هر جایی که هستید اگر براتون این امکان فراهم بود که از راه نزدیک آقای امام رضا علیه السلام رو زیارت کنید و زائر حضرت باشید، التماس دعا داریم. ان شاءالله نائب زیاره ما هم باشید. بزرگواران هم که به حال دوست داشتن شرایطی براشون فراهم بشه و به زیارت حضرت مشرف بشن و نشده، امشب ان شاءالله زیارت حضرت رو بخونیم هممون و از راه دور سلام بدیم به حضرت و ان شاءالله که حضرت هم پاسخگوی سلام ما خواهند بود. سپاسگزارم از همراهی همه شما بینندگان بزرگوار، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف شبکه جهانی ولایت، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد